دقیقاً 9 بامداد اینجا شبکه رادیویی معارف.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداه اومد. یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
4 دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کرد ایشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند و اینا. تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایران رو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
تا حدود 2 دهه پیش روال تهیه غذا در ایام حج این بود که هر کاروان برای خودش آشپز داشت و تو همون مکان اسکان غذا رو تهیه می‌کرد و به زائر می‌داد. به مرور برای اینکه دیگه هر بار مدیر کاروان وسایل پخت و پز رو به عربستان نبره و برنگردونه، سازمان حج و زیارت این وسایل رو از مدیران خرید و تو خونه‌هایی که برای زائران اجاره کرده بود نگه می‌داشت.
محمد حسین رضایی، زاده 1327 در اصفهان، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1363 تا 1382.
ما تغذیه‌مون اینجوری بوده که مدیر کاروان یه سری وسایل داره، یه سری امکان داره، یه سری گاز داره، اینا رو می‌بردن روی پشتبون یا یه جایی می‌گذاشتن و آشپزی خودشونو می‌کردن. وسایل مدیر کاروانا رو ازشون خریدیم، ولی منزل‌ها رو موظف کردیم شما این وسایل رو باید به کاروان‌ها بدهید، ولی وسایل رو اون میداد، پخت و پز رو که اون مالک خونه که انجام نمیداد. پخت و پز رو باید مدیر کاروان با عوامل خودش انجام بده، آشپزی که داره، خدماتی که داره. حالا روبرو میشیم با یه حرفی که سعودی داره میزنه یا بنده در هتل های که مرکز باشه، در محور مرکزی باشه، من اجازه پخت و پز به این روش شما رو دیگه بهتون نمیدم. اون یعنی به چه روشی؟ یعنی اینکه گاز شما اینجاست، کپسولش هم اینجا کنارشه. هتل نباید این کار بشه. تو خونه ها اجازه میدادن، حتی تو مدینش هم بعضی خونه ها رو اداره میدادن. حالا میمدن ایراد میگرفتن، ولی یه قاعده داشتن که در منطقه مرکزی توی هتل باید تو همون آشپزخونه ای که هتل ساخته است شما باید از اون استفاده بکنید. این خطر داره. درستم بود به لحاظ ایمنی، حرف درستی اینا میزدن، نمیبایست ما این کارو میکردیم. ولی ببینید هنوز ما تصمیمی نگرفتیم که جایگزین این کار بیام چی کار بکنیم.
مصطفی خاکسار قهرودی، زاده 1335 در تهران، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1380، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1385 تا 1388.
عربستان گفت وقتی شما تو هتل میخواید برید، تو هتلم مثلا فرض کنیم 5 تا کاروان میخواید مستقر بکنید، دیگه نمیشه 5 تا آشپزخونه زد. تو هتل هم یه آشپزخونه میخواید بزنید، اون هتل مهیا نبود برای این که ما یه آشپزخونه برای 5 تا کاروان اونجوری که ما میخواییم بزنیم، نه اونجوری که نظام هتل داره. نظام دیگ و دیگبری و آتیش و گاز و نمیدونم برنج دم کشیدن و غذایی که ما میخواییم، نه غذایی که متعارف هتل است. این نوع غذا پختن مثلا برای 5 تا کاروان توی هتل هم برای اون نظام قابل تحمل نبود، لذا مانع شد.
حدود سال 1380 این تصمیم گرفته شد که باید برای این وضعیت فکری بشه. آقای خاکسار قهرودی اون سال نماینده سازمان حج و زیارت در عربستان بود. او به این فکر افتاد که آشپزخانه مرکزی رو تأسیس کنه. تا اون زمان کشوری این کار رو نکرده بود و به همین خاطر الگویی برای راه اندازی این آشپزخانه وجود نداشت.
اولا ببینید هیچ جا نداشتیم. آشپزخانه مرکزی که تو عربستان هیچ کی نداشت. حالا نمیدونم شاید کسی غیر از ما داشت، ما که پیدا نکردیم. تنها کسی که اینجوری غذا میپزه و عهده‌دار مسئولیت تغذیه حجاج به طور کامل در طول سفر در مکه و مدینه هست که غذا گرم بده، آبگوش بده، قرمه سبزی بده، نمیدونم فسنجون بده، اینا ما ایم. دیگران این مسئولیت ندارن، وظیفه خود این وظیفه به گردن حاجیه. مثلا تو پاکستانیا تو ورودی ها یه وعده غذا میدن، حاجی که وارد میشه یه دوی تو منا عرفات تو مشاعر یه غذای میدن، ولی بقیهش حاجی مسئولیتش با خودشه. عراقی ها هم مثل ما کار میکنن که اخیرا مطرح شد زمانی که اصلا جنگ بود که حالا خیلی عراق مطرح نبود، مثل ما کار میکنن. اندونزی ها الان آشپزخونه متمرکزی دارن، ولی اونام فکر کنم همه برنامه غذایی رو مثل ما نداشته باشن. بعضی جا مؤسسات سعودی مثل مؤسسات متوفیشون میامدن برایشون ایام تشریق غذا میدادن. ما این وضعیت رو داشتیم.
یه سری کشورها بودن که اصلا کاری با تغذیه ظاهر نداشتن، الان هم نداره. ظاهرش میاد میره صبحانش رو تو هتل میخوره یا تو کوچه میخوره. غذاش یه جا تو همین پاکستانی ها چکار میکنن؟ از این مغازه پاکستانی غذا میخوردن. و بقیه کشورها، چینی ها، ژاپنی ها، نمیدونم مالزی ها، اندونزی ها، الانش هم کنار خیابون خیلیشون غذاشون رو میگیرن میخورن، یا رستوران های کنار خیابون میرفتن. این بحث هم با ما داشتن که چرا شما این کارو میکنید که زائر رو اجبار میکنید این غذایی که من بهت میدم باید بخوری، چه صبح چه ظهر چه شب، چرا آزادش نمیگذارید این برد غذاشو بیرون بخوره؟ حرف حرف خوبی بود، اشکالی نداشت تو آزادی فرد بیاد برد یه همچه حرکتی بکنه، ولی یقینا این دوستانی که این پیشنهادو میکردن وقتی ما بهشون میگفتیم آقا شما خبر دارید که این به لحاظ بهداشتی این غذا چه جوره؟ شما خبر ندارید که. اومدیم به پزشکی خودمون گفتیم برو اینو بررسی بکن و پزشکی به جد گفتش که این جور مردم فرستادن توی بازار چیز خریدن به نفع هیچ کسی نیست. یقینا مریضی، مشکلاتی که براشون اتفاق میفته، ضرر به اعمالشون میخوره، اینا بسیار زیاد میشه. دوستا از این فکر برید بیرون.
نکته دیگه این که تغییر این رویه نیازمند یه حرکت جدی و البته پیش از اون فرهنگ سازی بود.
خب مدیر کاروان میدید که یک نفر به عنوان آشپزش مثل این که بناس حذف بشه. خب وقتی یه نیرو شما از یه کاروان میخواید حذفش بکنید، عکس العمل خودشو داره. حالا اینا بیان برن یه جایی شروع بکنن پخت و پز بکنن، این یه فرهنگی بود باید ایجاد میشد. یک دفعه شما بخواید بیاید برید یه تمرکز در تغذیه بدید که اون وقت مازندرانیه میگید که آقا شمالیه میگید من این غذا رو نمیخوام، من غذای دیگری میخوردم، غذای یک آشپز نمیدونم شمالی بوده، میفهمیده من چه برنجی میخوام، چه خورشتی میخوام، چه غذایی میخوام. یا جنوب همینطور، یکی فلفل بیشتر میخواد، یکی فلفل کمتر میخواد، یکی نمک بیشتر. آذربایجان اصلا حاج آقا یک داستان بسیار سنگینی برای ما اتفاق افتاد.
با توجه به اینکه الگویی برای راه اندازی آشپزخانه مرکزی وجود نداشت، آقای خاکسار با بعضی از همکارانش کار تحقیقات رو شروع کرد تا مکانهایی که کار پخت به صورت انبوه رو انجام میدن شناسایی کنن.
ما برای اینکه این قضیه محقق بشه پاشودیم این ور اومد را افتادیم، جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف. من یادم را افتادم رفتم ریاض سعودی که اطلاعات پیدا کرده بودیم که این در ریاض مستقر این شرکت دستگاهی رو داره برای گرم نگه داشتن غذا، سرد نگه داشتن غذا، چون تو بخش‌های مختلف بررسی می‌کردیم. بعد یه بخشش هم بود چگونه غذا منتقل پیدا بکنه. وقتی این پروژه تعریف شد، تنظیم شد، این چرخه از تولید مواد غذایی که ما تجربهش داشتیم متمرکز خریده می‌شد، قبل از طبخ انبار متمرکز و آماده سازیش، بعدش طبخ، حالا از طبخ بعدش توزیع گرم رسوندن ضمن رعایت چرخه و زنجیره سلامت که این اتفاق بیفته. لذا مراحل مختلفی سراغ آدم های مختلف می رفتیم. ما رفتیم تو ریاض با این شرکتی که از جاهایی بود که صحبت کردیم، بررسی کردیم، برای اینکه نمونه کارش رو ببینیم سوار ماشین این آقا شدیم. رفتیم تو کمپ آمریکایی‌ها، رفتیم تو شرکت آرامکو که شرکت سعودی آمریکایی بود، نحوه پخت توزیع غذا رو می دیدیم. چون ما هیچ الگویی نداشتیم، هیچ مدیر کاروانی، هیچ آشپزی رو ما پیدا نمی کردیم تو این مجموعه با این کار موافق باشه و تجربه داشته باشه. بزرگترین آدمای تو این عرصه که تو سازمان بودن، فلان آقا در فلان هتل، مثلا هتل استقلال ما، کار آشپزی می‌کرد. که اصلا اون نظام کاملا نظام متفاوت، ما نظام هتلی نداشتیم اونجا. اصلا ما تو هتل نمی‌خواستیم غذا بدیم، یه جای دیگه مجبور بودیم بپزیم چون انبوه بود و این رو منتقل بکنیم. و اصلا اینکه انبوه سازی، انبوه پزی امکان داره یا نه، کسی باور نداشت. و اومدیم ایران، رفتیم ماشین سازی عراق، آشپزخونه های اونجا رو دیدیم. هر جایی که احساس میکردیم مثلا یه 2-3 هزار نفر کارگر دارن، غذاخور دارن، میپزن، توزیع میکنن، رفتیم دیدیم. شنیدین تو اصلویه مثلا مجتمعایی هست میپزه توزیع میکنه، اطلاعات اونجا رو گرفتیم. نمیدونم، من که نرفتم، یه کسی فکر کنم فرستاد میرفت اطلاعات جمع‌آوری کنه. هر جا دستمون میرسید نظام متمرکز نسبتاً، چون اینجوری ما نداشتیم اصلا، دستگاه‌هایی که به درد ما می‌خوردن در بخش‌های مختلف اینا رو می‌رفتیم بررسی می‌کردیم و دیدن مکان‌هایی که اصلا اون مکانم برای ما تصور خارجی نداشت، که تصور خارجی نداشت که اون مکانی که یه غذای حجیمی می‌پزن چه باید مهندسی داشته باشه که این مهندسی منطقی باشه. اومدیم رفتیم هواپیمایی هما، هواپیمایی ماهان. ببینید شما هر چی فکر میکنید که تو این زمین‌ها بود، من و ما و تیممون رفتیم دیدیم. شنیدیم در اصفهان کباب‌پز درست میکنند، انبوه میپزه. در جاده دماوند در جاجرود کارخانه ای هست که یه دیگ بزرگ میسازه. همه اینا رو میرفتیم میدیدیم.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید. محرمانه، مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
سرانجام در مکه و مدینه دو نفر پیدا شدن که حاضر شدن این کار رو انجام بدن.
یه قراردادی نوشیم، قرارداد امضا کردن. این قرارداد چجوری محقق میشه واقعا برای او متصور نبود. او زمینش رو آورد تو مکه، هم یه زیرزمینی داشت، بیغوله‌ای داشت اونجا، مثلا برای اندونزیا برای ایام تشریق یه غذای میپخت و بسته‌بندی میکرد تو این ظرفای آلومینیوم توزیع میکرد. اون زمین خالی و این بیغوله میباید تبدیل میشد به آشپزخونه مرکزی. با عدم تجربه ما، با این جمع‌آوری اطلاعاتی که از جای مختلف کرده بودیم نسبت به نحوه کار، دستگاه‌های کار و غیر ذلک، تصور این که آشپزخونه مرکزی یعنی یه مکان بزرگی که برای هر 100 نفر 200 نفر یه دیگ برنج باید باشه، ضرب در 10 هزار بکنی ببین چند تا دیگ میشه، شعله هایی باید روشن بشه، این دیگا رو بذاریم سرش بپزه، بعدم بذاریم توی دیگای دیگه تو عقب ماشین وانت ببریم در خونه ها توزیع کنیم، با همه اون نگرانی ها و خطرات. این تصور اولیه میبایست میرفت به سمت تصوری که مکانیزه باشه، طبخ صنعتی باشه، و انتقالش همین که فکر بکنیم که چجوری این غذا سلامت از اینجا به موقع قابل خوردن و گرم دست حاجی برسه. چون اصلا شما نمیدونید چه فضایی بود اون موقع. اگه تو هر کدوم بخشای اشکالی وجود مثل اتوبوسه بود، 24 ساعت اول میبایست موفق میشد، سال اول باید موفق میشد، البته با اشکالات خیلی زیادی. بالاخره به این رسیدیم که یک دستگاهایی هست به نام هیتر، اینا یه ظرفایی هست به نام سفندیش، اینا رو زن در میذارن، میذارن داخلش، چرخ میذارن زیرش، یه ماشینی میاد بالا برداره، میبریم بالا میذارن. همه اینا طراحی شد، حالا بخشش هم تو بازار برای این کار وجود نداشت، ولی واقعا مثل پیمانکار که هیچی هم نمیدونست و هیچ نمونه‌ای هم وجود نداشت، رفتیم همه رو جمع آوری کردیم. مثلا دیدن از کمپ آمریکایی آرامکو باز مشابه ما نبود، مشابه یه کار هتلی بود، یه کار پادگانی بود، ولی بالاخره یه ایدهکی به ما میداد. اینکه چجوری تو این آشپزخونه‌های متمرکز غذا برنج بجوشه، آبکش بشه، دم کشیده بشه، این خودش معضل بود، چون سیستم ما سیستم دیگ بود و آبکش دیگه. یه مدت اینجوری کار کردیم، مثلا توی دخیل و توی قهدانی تو مکه یه ریلی درست کردیم که آبکش توش میافتاد، دیگ رو برمی داشتم با پاتیل برنج میریختم، مثلا 200 آبکش یا بیشتر همطوری برنج رو آبکش میشد دوباره. اصلا خیلی کار سنگینی بود. بالاخره رفتن بچه‌ها، رفتن ترکیه، آقای امینیان دو سه نفر رفتن ترکیه کارخونه‌ای رو پیدا کنن که این کارخونه دیگ بسازه، خط آبکش برنج بسازه. خلاصه همین خورده خورده این تلاش و اون سردرده که سر درد می‌کرد برای اینکه برای کار راه حل پیدا بکنه، همینطوری هی کار جلو برد.
البته که کار به راحتی پیش نمی‌رفت. گاهی پیش می‌اومد که یه مشکل کوچیک یا بزرگ دست و دل آشپزا رو برای ادامه کار میلرزوند.
اولین سیستم بخارپز خیلی ابتدایی توی مکه زده شد که دوتاش در حین کار منفجر شد. یک وحشت ایجاد کرد دیگه هیچ کدوم از آشپزا سمت این دیگه نمی‌رفتن. من خودم پا می‌شدم می‌رفتم بغل این دیگه وای می‌سادم. بله کار روانی بابا این که چیزی نیست بابا. این دیگه کار می‌کنه. گفتم آقا این ترکیده. گفتیم نه حالا اشکالی داشته. همش که نمی‌ترکی که آشپزو تشویقش بکنی. بریمش کار انجام بده. قحطانی توی مکه دیدیم برای اندونزیا یه دستگاهی داره که تو اون دستگاه برنج می‌پزه. البته به سیستم اونها آبو میریزن تو برنج نمک و روغن هم حالا روغن هم نداشت میزیستن تو یه جایی همون جوری میپخ شبیه دمی دم کن دمی ما درست میگیم دیگه. خب اینو میباید تغییرش میدادیم اصلاح میکردیم به تناسب کار خودمون. حالا میرفتیم این دستگاه رو دمر میکردیم نقاشی میکردیم در میوردیم این کجا ساخته شده مثلا میگفت فلان کشور. خب ساختن از بیرون آوردن سخت بود. طراحی کردیم کپی برداری کردیم آوردیم تو ایران. ایران شرکتی پیدا کردیم گفتیم آقا ما اینو می‌خوایم اینجوری بسازی. اینو ساخت دوباره برد ببین کارها باز اینو آوردیم تو عربستان ما بومیش کردیم. که این دستگاه هیتر تو عربستان ساخته بشه که هم تهیه‌اش راحت باشه با کشتی و نمی‌دونم بارنامه و گمرک اینا مواجه نباشه. همه که تخ خراب میشه همونجا امکان اصلاحش وجود داشته باشه. این رو در این حجم انجام دادن به موقع سالم با طعم مذاق ایرانی به موقع برسه اینا میشد یه فرمول سختی. الله اکبر الله
اکبر الله اکبر. این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند. ساعت 9 صبح از رادیو معارف.
لا اله الا الله.
مثل همه کارهای تحولی راه اندازی آشپزخونه مرکزی هم مخالفانی داشت.
سال اول هیچ کسی رو شما پیدا نمی کردی که با این نظام واقعا هیچ کسی رو پیدا نمی کردید. حالا از بالا چه بسته تو سازمان پیدا نمی کردید موافق این کار باشه.
خب اینا امکانش نبود. ابزار و وسایلی که اونجا بود این آشپزای ما بلد نبودن. اینا ابزار برقی بود اصلا امکان نداشتن. تعلیم به اینا و آموزش به اینا خودش وسایل خودش داشت. پخت متمرکز شروع شد. حالا چند سالم گذشت و مشکلاتش هم رفع شد و فرهنگ سازیش هم انجام شد و نظرخواهیان به طور مرتب انجام میشد. نظارت از طریق بعثه انجام میشد. نظارت از طریق پزشکی انجام میشد. معمولا یه پزشکی که پزشک بهداشت بود مستقر بود در منطقه آشپزخونه، یک نفر ناظر مستقر بود. اینا هم کارشون رو میکردن. در هر حال رفع اشکالات شد.
اما با همه مخالفت ها آشپزخانه مرکزی در مکه و مدینه به راه افتاد و این کار سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران الگویی شد برای کشورهای دیگه.
دیگران هم آدم الگو گرفتن. حالا عراقی ها اینطور، اندونزی ها قوی تر به این سمت رفتن. اونایی که مسئولیت عهده‌دار مسئولیت تغذیه کامل بودن به نظر من این شیوه رو پسندیدن، درس گرفتن، الگو برداشتن، یعنی خورده خورده به سمت اصلاح و تکمیل رفت، از صرفاً پخت انبوه به سمت کار صنعتی رفت، بیشتر رفت. البته هنوز هم فاصله داریم، باید به اون سمت حرکت بکنیم. آهسته آهسته باید نوع تغذیه ما از این وضعیت گسترده پرحجم پرزحمت باید خارج بشه.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز
ثم قال من اولا بكم من انفسكم قالوا الله ورسوله فقال الا من كنت مولاه فهذا اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصار من نصرا واخذل من خذلا.
سپس فرمود مردمان کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او. سپس فرمود آگاه باشید آن که من سرپرست اویم پس این علی سرپرست اوست. خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر آن که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر پیامبر صلی الله علیه و آله پس از اعلام جانشینی علی علیه السلام چه دعایی کردند؟ گزینه 1: خدایا دوست بدار آن که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد. گزینه 2: خدایا یاری کن یار او را و تنها گذار آن که او را تنها گذارد. گزینه 3: گزینه های 1 و 2.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر پیامبر صلی الله علیه و آله پس از اعلام جانشینی علی علیه السلام چه دعایی کردند؟ گزینه 1: خدایا دوست بدار آن که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد. گزینه 2: خدایا یاری کن یار او را و تنها گذار آن که او را تنها گذارد. گزینه 3: گزینه های 1 و 2.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن. هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت حق، صورت حق، رحمت ها آیت ها.
پویش و مسابقه من قدیریم زی حجه 1441 رادیو معارف.
دوستان گرامی صحبتون به خیر باشه و عیدتون مبارک باشه. ایام زی حجه و عید سعید قدیر هست که همونطور که بزرگان میفرمایند تا 24-5 25-6 زی حجه این فضای جشن شادی وجود داشته باشه تو کشورمون انشاءالله. عرض به خدمتون که تا ساعت 11 فرصت دارید به سوال مسابقه من قدیری هم پاسخ بدید و به 3553 پاسخ خودتون رو ارسال بفرمایید. ما انشاءالله دقیقه دیگه روبراه رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 10:55 رهنمود رو خواهید شنید. ساعت 11 اخبار معارفی است. 11:15 من قدیریم در کنارتون خواهم بود با اون برنامه و ساعت 12:30 هم شنونده زمزم احکام خواهید بود، پاسخ به سوالات شرعی شما دوستان عزیز. تا آسمان 12:50 ویژه برمی از آن ظهر، بر بال سخن 13:25 و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین میر باقری، پیام ولایت هم 13:55 خواهد بود، گزیده از صحبت های رهبر عزیز انقلاب اسلامی، و رأس ساعت 14 آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید از شبکه رادیویی معارف.
نیکرد تولدم تو کشوری بزرگ شدم، منی کرد تولدم که از سر مخزنه هاش اسم علی و بچه هاش پیچید سمتر طرف دل میره ایمون نجف، میخوام که نوکرش باش غلام غمبرش باشم، با علی با علی با علی تا آخرش باشم، میخوام که نوکرش غلام غمبرش باشم، با علی با علی با علی تا آخرش باشم، علی اون حب و حجوم قسیم و نار و جنه قسیم المصطفى حقا امام الانس و الجنه، علی مولا 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 علی ونمى بأعضائي وكل مفاصلي حتى ارتوى قلبي بأعظم مشرعي، روحي ومهجتي بفداك يا علي، ما قيمة الحياة لولاك يا علي، میخوام که نوکرش باشم غلام غمبرش باشم، با علی با علی با علی تا آخرش باشم، میخوام که نوکرش باشم غلام غمبرش باشم، با علی قسیم النار والجنه قسی المصطفى حقا امام الانس والجنه، علی مولا علی مولا
عیدتون مبارک باشه انشالله و همیشه لبتون خندون. اما همکاران ما در اتاق فرمان آماده هستن تا 80 دقیقه در کنارتون باشن با برنامه زنده روبه راه به تهیه کننده خوب صدا استاد محمد حسن جلالی عزیز. همه خوبان جمعشون جمعه در این برنامه. اجرای آقا رضا هدایتفر عزیز میشنویم، لذت میبریم.